5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت این شورا برجام را مورد بررسی قرار نداده است. وزیر خارجه آلمان با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار کرد. و 12 پناهجو در آب‌های میان ترکیه و یونان غرق شدند. نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت نه مجلس و نه شورای نگهبان برجام را مورد بررسی قرار نداده و وارد آن نشده است. برجام به گفته آقای ابراهیمیان یک سند سیاسی و قراری برای یک سری اقدامات بین دو طرف است که داوطلبانه است. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت البته این به معنی موافقت یا مخالفت با برجام نیست. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی هم روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه از جمله گفته بود رهبر جمهوری اسلامی هنوز مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای اجرای توافق وین را امضا نکرده است و مصوبه مجلس نیز به معنای تصویب توافق نیست.
بعضی خیال میکنند که مجلس برجام را تصویب کرده، برجام در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و اونا هم نظر دادند و تایید کردند، منتها هنوز به امضا و تایید مقامات رهبری نرسیده. لغو تحریم ها فلسفه این برجامه، من به نظر میاد که باید یه ما بحثش نکنیم در جلسات عمومی، یه مطلب را تمام شده بدونیم. حالا خیر بود، شر بود، کم بود، زیاد بود، خوب بود، بد بود، هرچی یه تمام شده تلقی کنیم.
صدای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی رو در خطبه‌های نماز جمعه تهران میشنیدید که درباره برجام صحبت میکرد. ادامه خبرها، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه وارد تهران شد. گفتگو درباره توافق هسته‌ای ایران با 6 کشور عضو شورای امنیت و آلمان و چگونگی اجرای آن و همچنین اوضاع سوریه در دستور کار دیدار وزیر خارجه آلمان است. وزیر امور خارجه آلمان که برای شرکت در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدار با برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شده، پیش از ظهر امروز در محل وزارت خارجه هم دیداری با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود داشت. بیشتر بشنویم در این خصوص از شاهین بشیری.
نشست مقدماتی کنفرانس مونیخ که در تهران برگزار می شود توجه تحلیلگران سیاسی را به خود جلب کرده است. اهمیت این نشست به خصوص از آن روز که تقریباً بلافاصله پس از تصویب برنامه جامع اقدام مشترک در مجلس ایران چنین نشست مهمی در ایران برگزار می شود که نشان دهنده رویکرد جدید کشورهای غربی برای سهیم کردن ایران در رویدادهای منطقه است. روز شنبه وزیر امور خارجه ایران تا یه نشست مطبوعاتی مشترکی که با فرانک والتر اشتاینمایر همتای آلمانی خود داشت، ضمن تأکید بر روابط خوبی که بین ایران و آلمان وجود دارد افزود:
من معتقدم که روابط بین ایران و آلمان می تواند یک روابط نمونه‌ای برای منطقه ما و برای روابط ما با اروپا باشه.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف در مورد مواضع ایران نسبت به سوریه گفت راهی در مورد حل بحران سوریه وجود دارد که ما در آن میتوانیم روی اصول توافق کنیم. اصولی مانند پایان درگیری در سوریه، حکومت مبنی بر خواست مردم سوریه، توقف دخالت خارجی و اینکه دخالت دولت‌های خارجی برای تسهیل راه حل باشد، نه دیکته کردن خواسته های کشورهای دیگر. وزیر امور خارجه ایران همچنین در اشاره به مسائل منطقه‌ای و مباحث مرتبط با روابط ایران و عربستان گفت:
ما به دنبال حذف عربستان سعودی از این منطقه نیستیم، ولی هیچگاه اجازه نخواهیم داد دولت عربستان تلاش بکنه جمهوری اسلامی رو از این منطقه حذف بکنه. تلاش عربستان برای حذف ایران از منطقه باعث خونریزی در این منطقه شده، باعث دامن زدن به درگیری در منطقه شده و این تلاش باید متوقف بشه و دولت عربستان باید واقعیات منطقه رو به رسمیت بشناسه.
آقای ظریف در بخش دیگری از سخنانش به آزمایش اخیر موشکی ایران و واکنش آمریکا نسبت به آن اشاره کرد و این نکته را که این موشک‌های بالستیک قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند را رد کرد.
همه اذعان کردن که آزمایش‌های موشکی ما هیچ ارتباطی با برجام نداره. خود ایالات متحده هم این حرف رو تکرار کرده، در برجام ما هیچ اشاره‌ای به بحث موشک نداریم و موضوع موشک در برجام نیست. ما به جد اعتقاد داریم که آزمایش‌های موشکی ما هیچ ارتباطی با قطعنامه 2231 هم نداره، چون در قطعنامه 2231 ما راجع به موشک‌هایی که برای توانمندی هسته‌ای طراحی شدن داریم صحبت می‌کنیم و هیچ یک از موشک‌های جمهوری اسلامی برای بر توانمندی هسته‌ای طراحی نشده.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز در این نشست مشترک خبری در پاسخ به سؤالی در خصوص شایعات مطرح شده درباره پایبند نبودن آمریکا به توافق برجام و تضمین اتحادیه اروپا در خصوص اجرایی شدن این توافق گفت نباید به این شایعات اتکا کرد. وی افزود اگر در طول این 10 سال همواره به شایعات گوش می کردیم هرگز موفق نمی شدیم. وی در ادامه تأکید کرد که هیچ نشانه ای از اجرا نشدن برجام در بین کشورهای امضا کننده این توافق ندیده و اطمینان دارد که این روند در حال انجام شدن است. وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر لزوم گسترش همکاری ها با ایران گفت آلمان و کشورهای عضو 5+1 تلاش دارند تا در همه زمینه ها همکاری خود را با ایران گسترش دهند. این نخستین بار است که اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران برگزار می شود. طبق اعلام وزارت امور خارجه ایران در این اجلاس علاوه بر محمد جواد ظریف و فرانک شتاینمایر 60 میهمان عالی رتبه دیگر از جمله صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان، ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور دارند. بهروز عبدالوند مشاور علمی در شورای روابط خارجی آلمان در مورد علت انتخاب ایران برای برگزاری نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ معتقد است
با توجه به نفوذی که ایران در کشورهای مختلف داره بدون قید و شرط برای حل مسائل خاورمیانه باید ایران یه پارتنر تعیین کننده باشه. ما اگه برگردیم به گذشته در کنفرانس لندن که می‌خواست در مورد مسائل عراق تصمیم بگیره یا کنفرانس بن که در مورد افغانستان می‌خواست تصمیم بگیره ایران نقش تعیین کننده ای داشت و این بازگشت ایران رو به صحنه پارکت بین‌المللی نشون میده و اینکه ایران بخشی از راه حل‌هاست نه بخشی از مسائل.
بیش از 52 سال است که هر ساله در ماه فوریه بهمن ماه کنفرانس امنیتی مونیخ با هدف بحث و تبادل نظر درباره سیاست خارجی و امنیتی جهان با حضور تعداد زیادی از مسئولان کشورهای مختلف، نهادهای بین المللی و کارشناسان در شهر مونیخ آلمان برگزار می شود. کنفرانس امنیتی مونیخ علاوه بر اجلاس سالانه در شهر مونیخ، جلساتی نیز به طور مرتب درباره موضوعات مهم منطقه‌ای و بین المللی در مناطق مختلف جهان برگزار و نتایج آن را منتشر می کند. اجلاس تهران دومین اجلاس امنیتی مونیخ در سال جاری میلادی است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید از اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ که با محور موضوعاتی چون توافق هسته‌ای وین و بررسی مسائل منطقه‌ای در تهران برگزار شده. شما هم اگر در این باره نظری دارید که میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما بپردازیم یکی از محورهایی که در ارتباط با همین اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در خصوصش صحبت شده و موضوعی بوده که بین وزرای خارجه ایران و آلمان هم مطرح شده، مسئله سوریه بوده. بپردازیم به سوریه. در سوریه مدت هاست که خبرهایی منتشر میشه در خصوص حضور نیروهای ایرانی. سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفته که نشانه‌های روشنی از حضور این نیروها در سوریه در دسته، اما ایران همواره اتهام حضور نیروهاش رو رد کرده و اعلام کرده که در سوریه حضور نظامی نداره و تنها مستشاران نظامی ایران در سوریه حضور دارن برای مشاوره دادن به نیروهای دولتی. فرین آسمی در این باره بیشتر برای ما میگه.
خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد که پت رایدر سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفته نشانه های روشنی از حضور نظامی ایران در سوریه در دست است و ارتش آمریکا مواردی را هم که نیروهای ایرانی با ارتش رژیم بشار اسد همکاری می کنند مشاهده کرده است. به گفته پت رایدر تداوم حملات تازه علیه مخالفان دولت بشار اسد به این معنی است که این مخالفان در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش تضعیف شده داده و داعش مرتباً مناطقی را از کنترل مخالفان خارج می‌کند. در همین حال روز جمعه یکی دیگر از مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت که تا حدود 2000 نیروی ایرانی و مورد حمایت ایران همینک در عملیات حلب به ارتش سوریه کمک می‌کنند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به این خبرگزاری گفته که نیروهای مورد اشاره او متشکلند از نیروهای ویژه سپاه قدس، گروه‌های نیابتی مورد حمایت مالی ایران و همچنین افراد حزب الله لبنان. این مقام آمریکایی در ادامه گفته که این نیروها در جنوب شرق حلب جبهه جدیدی را علیه مخالفان بشار اسد گشودند و عملیات آنها با ارتش سوریه و روسیه هماهنگ شده است. وی در پایان گفت که همکاری نظامی ایران و روسیه در سوریه به دیداری باز می‌گردد که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در تابستان سال جاری از مسکو داشت. روسیه دیدار قاسم سلیمانی از مسکو در تابستان سال جاری را تکذیب کرده است. هفته گذشته و بعد از مرگ سرتیپ حسین همدانی فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو فرمانده دیگر سپاه، یک بار دیگر گزارش‌هایی از حضور پررنگ نظامیان ایرانی در سوریه منتشر شد. انتشار این خبرها و همچنین تاکید دوباره مقام‌های آمریکایی بر حضور نیروهای ایرانی در سوریه در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این امر را تکذیب می‌کنند و می‌گویند که نیروهای نظامی ایرانی در سوریه تنها نقش مستشاری دارند. در همین زمینه علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم که به سوریه سفر کرده، در روزهای اخیر در دمشق به خبرنگار تسنیم گفت که ایران در سوریه حضور نظامی ندارد. خبرگزاری مهر روز جمعه به نقل از یک مقام مسئول در وزارت خارجه ایران که نام او ذکر نشده، خبر اعزام نیروی نظامی تازه نفس ایران به سوریه برای شرکت در عملیاتی قریب الوقوع را تکذیب کرد.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید. سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفته که نشانه‌های روشنی از حضور نیروهای ایرانی در سوریه در دست. شما در این باره در ارتباط با اخباری از این دست که حضور نیروهای ایرانی در سوریه رو تایید می‌کنند و از دیگر سو مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران حضور این نیروها در سوریه رو تکذیب کردن، شما چه فکر می‌کنید؟ شما هم می‌تونید نظرات خودتون رو در اختیار ما قرار بدین. قطعاً نظرات شما میتونه بخشی از کار اطلاع رسانی ما رو پوشش بده. 2042-02-21-12-21-12 هم که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که از همکنون آماده است تا پیام‌های شما رو بر روی خودش ثبت و ضبط کنه. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه که در ادامه و تا لحظات دیگر خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
سالها آزاد کار کردم، بیمه تامین اجتماعی پرداختم، حالا 730 هزار تومان حقوق به من میدم. حالا این 730 هزار تومنه امروز رفتم حقوقم بگیرم به حسابم نرختم. با 4 تا فرزند آخه من توی مملکت چه کار کنم؟ آخه من آزاد پرداختم چه گناهی دارم؟ من الان دیگه نمیتونم کار کنم، چه گناهی کردم؟ 730 هزار تومان به من میدی، حالا امروز رفتم حقوقم بگیرم، حقوقم تو حساب پرداخت نشده. آخه من چطور توی مملکت میتونم زندگی کنم؟ درد دلمونو به کی بگیم؟ به کجا بگیم؟ ای خدا.
دو شاعر و یک فیلمساز ایرانی جمعاً به 26 سال زندان محکوم شدند.
دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده.
آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حق آزادی مذهب متهم کرد.
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
برنامه دریچه، برنامه یه که این روز میتونید دنبال کنید از رادیو فردا. اما بیشتر از اون چه که در این بخش خبری شنیدید رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس www. radiofarda.com دنبال کنید. البته اون دسته از شنوندگانی که در ایران به سر میبرن احیانا با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای هم روبرو هستن، میتونن از طریق فیلتر شکن‌هایی که همکاران من در وبسایت رادیو فردا در اختیارشون قرار میدن نظرات خودشون میبخشید دسترسی داشته باشن به وبسایت رادیو فردا. فیلتر شکن ما رو میتونید از طریق proxy@radiofarda.com درخواست کنید. این راهی برای دریافت سایفون 3. اگر که همچنان با ما همراه بمونید 15 دقیقه دیگر باز هم در کنار شما خواهیم بود. این بار سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها رو خواهید شنید.